صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد یک شنبه 26 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 16 دسامبر سال 2012 میلادی. چه بامدادی هم هست. سرد و برفی در ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین و تهران هم اکنون برف می‌باره و در بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. در شهرهای شمال و در بیرجند، زاهدان و بندرعباس هوا بارانیه و در سایر نقاط ابری. دمای هوا هم خیلی پایین آمده، هم اکنون در مشهد 6 درجه زیر صفر، در اردبیل و نوشهر 8 درجه زیر صفر، در تبریز، زنجان و طبس 5 درجه زیر صفر، در ارومیه، اصفهان، قزوین و همدان 2 درجه زیر صفر و در تهران هم صبح و هم بعد از ظهر، یعنی حداقل و حداکثر دما فقط 1 درجه بالای صفر. حداکثر دمای هوا در شیراز، کرمان و زاهدان 10 درجه است، در شهرهای استان خوزستان 15 درجه و در شهرهای استان هرمزگان حدود 23 تا 24 درجه. در رشت و بابلسر هم حداکثر دما فقط 3 درجه بالای صفر خواهد بود. سردترین شهر کشور نوشهر با حداکثر 7 درجه زیر صفر و گرمترین شهر جاسک با حداکثر 24 درجه بالای صفر. خلاصه لباس گرم بپوشید که غافلگیر سرما نشین، چون فردا هم هوای سرد ادامه خواهد داشت، هرچند بارش برف متوقف بشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، کیان معنوی و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی دراگان و مارتین، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش و مطالب متنوع دیگه. البته پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم و به همین منظور مراد ویسی همراه ماست که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنونده و بیننده رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، مهمترین خبری که برای ما انتخاب کردید درباره اوضاع سوریه است، گویا که دچار تحولات روز به روزی داره میشه.
بله، غیر از تحولات نظامی جدی در دمشق، دو مقام ارشد دیپلماتیک و نظامی ایران موضع‌گیری خیلی صریحی داشتن دیروز درباره سوریه.
برای واکنش ایران یکی از موارد تازه‌ایه که فکر می‌کنم در ساعت 7:40 دقیقه مفصلاً در این باره با شما یک گفتگویی خواهیم داشت.
حتما.
پس بپردازیم به بقیه خبرها، چون در جای دیگه جهان هم خبرای روی داده.
حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیرکل حزب سبز از قطعی بودن نامزدی محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد. بنابر گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم گفت اعضای حزب وی با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرده و آقای رضایی در انتخابات شعار جامعه امید و دولت فراگیر خواهد داشت. محسن رضایی که از سال 60 تا 76 فرمانده کل سپاه پاسداران بوده، پیش از این با مطرح کردن ایده دولت فراگیر گفته بود منظورش از چنین دولتی بکارگیری همه نامزدهای ریاست جمهوری در دولت است. سرتیپ حسین دقیقی، معاون وزیر دفاع ایران، میگوید تهران مطمئن است که اعضای سرویس اطلاعاتی اسرائیل 6 سال پیش سرتیپ علیرضا عسکری را ربوده و به اسرائیل منتقل کرده اند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نظامی ایران روز شنبه در ششمین سالگرد ناپدید شدن این سرتیپ ایرانی گفته تهران شواهد فراوانی از ربایش و انتقال علیرضا عسکری به اسرائیل در دست دارد. اسرائیل ادعای ربودن علیرضا عسکری را تایید یا تکذیب نکرده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، میگوید معتاد بیمار نیست و نمیشود وی را رها کرد تا موجب تباهی خانواده شود. بنابر گزارش ایلنا، مرتضی تمدن روز شنبه در جلسه شورای شهر تهران گفته معتاد به زنجیره توزیع کننده و تولید کننده مواد مخدر وصل است و باید تاوان لذتی را که از مصرف مواد میبرد بدهد. در آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور امروز یک شنبه با سفر به شهر نیوتاون در ایالت کنیتیکت با خانواده دانش آموزانی که در جریان تیراندازی در این شهر کشته شدند دیدار می‌کند. روز شنبه 26 نفر از جمله 20 دانش آموز هنگامی که یک جوان مسلح به دبستان سندی هوک در شهر نیوتاون رفت و بر روی دانش آموزان و کارکنان مدرسه آتش گشود کشته شدند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما که امروز در مراسم یادبود قربانیان شرکت خواهد کرد، روز جمعه با چشمانی که اشک در آن حلقه زده بود گفت به عنوان یک پدر قلبش عمیقا از این رویداد به درد آمده است. و خبر آخر این که در مصر نخستین مرحله همه پرسی پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور که با مخالفت سکولارها و لیبرالها روبرو شده در بیشی از نیمی از مصر به پایان رسید. مرحله بعدی همه پرسی در سایر بخش‌های مصر که 18 استان را در بر می‌گیرد روز شنبه برگزار می‌شود. همزمان با برگزاری همه پرسی، رویترز گزارش داده به رغم استقرار سربازان ارتش و پلیس در نقاط حساس قاهره، تعدادی از اعضای اخوان المسلمین به دفتر روزنامه حزب لیبرال وفد در مرکز قاهره با کوکتل مولوتوف و تفنگ‌های ساچمه‌ای حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند. در این رویداد 2 تن زخمی شدند و ماموران آتش نشانی موفق شدند با کنترل آتش از گسترش آن جلوگیری کنند. آقای حسینی،
ممنون از مراد ویسی. حال ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی در انتظار شماست. همه پرسی برای تایید یا رد طرح قانون اساسی تازه مصر روز شنبه آغاز شد، اما اپوزیسیون قرار هفته دیگه رأی منفی خودشو به صندوق‌ها بریزه. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو خواهیم کرد. رکورد گرانی و نرخ تورم 15 ساله شکسته شد، نظر احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد رو میشنویم. 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران، رقابت در میان اصولگرایان آغاز شده. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها به جهان ورزش هم خواهیم رفت در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. جای ویژه‌ای هم برای پیام‌های شما در نظر گرفتیم، چه پیام‌های تلفنی چه اس ام اس. تا 5 6 دقیقه دیگه شماره تلفن اس ام اس رادیو فردا رو براتون میدم اگر می‌خواید کاغذ و خودکار آماده کنید. همچنان که در جریان هستید، روز شنبه سرانجام پس از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سوی اپوزیسیون، هواداران محمد مرسی برای شرکت در همه پرسی مربوط به قانون اساسی تازه مصر به پای صندوق‌های رأی رفتند. البته اپوزیسیون که قبلاً گفته بود این همه پرسی رو بایکوت می‌کنه، سرانجام تصمیم گرفت با دادن رأی منفی در این همه پرسی شرکت کنه و اگر اشتباه نکنم شنبه دیگه رأی خواهد داد. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه در تماس مستقیم هستیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسین، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، روز شنبه نخستین مرحله از رأی‌گیری برای همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی مصر برگزار شد و می‌خواستم بپرسم که دقیقاً در کدام استان‌ها و شهرهای مصر این رأی‌گیری انجام شد و چه نتایجی دارید، حداقل نتایج اولیه؟
به حسن، این رأی‌گیری در 10 استان برگزار شد: قاهره، اسکندریه، شرقیه، غربیه، دهقلیه، اسیوط، سوهاج، اصفهان، شمال سینا و جنوب سینا استان‌هایی هستند که در اون رأی‌گیری برگزار شد و قرار هست شنبه آینده همطور که گفتید 18 استان دیگه هم شاهد رأی‌گیری برای مرحله دوم پرسی باشن. دلیل 2 مرحله شدن، البته هنوز مخالفان ایراد قانونی دارن به این 2 مرحله شدن، چون بی سابقه است برای همه پرسی 2 مرحله بشه، اما کمبود قضات ناظر بر همه پرسی و تحریم نظارت بر انتخابات از سوی قضات باعث شد که 2 مرحله بشه. شمار شرکت کنندگان خیلی بالا بود، بی سابقه بود، یعنی حتی در انتخابات های گذشته بعد از انقلاب هم مصر شاهد همچین حضوری نبود پای صندوق های رأی، تا جایی که 4 ساعت زمان رأی‌گیری در بسیاری از حوزه ها تمدید شد تا ساعت 11 شب به وقت محلی قاهره ادامه داشت. نتایجی که حدود 1 ساعت و 45 دقیقه پیش اعلام شد، ساعت 3 و 56 دقیقه به وقت محلی قاهره، 56 و 0.5% از رای دهندگان ده استان تا اینجای کار به این پیشنویس قانون اساسی آری گفتن و 43.5% نگفتن، بقیه آرا هم باطله بود.
البته اپوزیسیون قبلا اعلام کرده که با وجود مخالفتش این احتمال میره که بله آری برنده بشه. بخواستم بپرسم که تا این لحظه موضع گیری طرفداران مرسی و مخالفانش چی بوده؟
طرفداران آقای مرسی موضع گیری علنی نداشتن، یعنی موضع گیری رسمی نداشتن. سخنگوی حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی اخوان مسلمین گفت هنوز نتایج مشخص نیست، فقط بعضی از افراد وابسته اونها در گفتگو با رسانه‌ها گفتن ما مطمئن هستیم از نتایج. اما مخالفان، جبهه نجات ملی که در اون مخالفان آقای مرسی حضور دارن و دعوت کرده بودن مردم رو به گفتن نه به پیشنویس قانون اساسی، کنفرانسی خبری برگزار کردن و گفتن طبق منابعی که دارن بر پای گزارش‌هایی که بهشون رسیده 66% مردم تقریبا به این پیشنویس رأی ندادن، از تقلب حرف زدن، مواردی از تقلب رو یادآور شدن و حتی شکایت‌هایی برش تنظیم کردن. گفته میشه 1400 شکایت تنظیم شده، از جمله اونها تبلیغ گروه اخوان مسلمین در روز رأی‌گیری که این خلاف قانون هست، از جمله جایگزین کردن افراد غیر قاضی برای نظارت بر حوزه‌ها که این خلاف قانون هست، یا مهر نزدن برخی برگه‌های رأی‌گیری و گفته می‌شد که اینها می‌خوان جای اسلام‌گرایان می‌خوان برگه‌های دیگر رو جایگزین کنن. در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که آیا این شکایت‌ها نتیجه می‌ده یا نه.
برخی محافل بین‌المللی معتقدند که چنانچه آری پیروز بشه، احتمال شدت گرفتن خشونت‌هایی که در چند روز اخیر شاهدش بودیم هست. میخواستم ببینم از آخرین رویدادهای مربوط به خشونتها چه خبرهایی دارید و فضای امنیتی به طور کلی چطوری بود؟
با توجه به اینکه نیروهای ارتش مصر مستقر شده بودند در مناطق مختلف به ویژه در حوزه‌های رأی‌گیری و این نیروها بر پایه فرمان اخیر آقای مرسی امکان و اجازه بازداشت داشتن، فضای امنیتی به طور کلی ناآرام نبود و فضای آرامی به طور کلی حاکم بود. اما ساعت 11 شب شماری از افراد حمله کردن به دفتر حزب و دفتر روزنامه الوفد، حزب الوفد که جزو جبهه نجات ملی هست، به آتش کشیدن بخشی از این دفتر رو، شیشه ها رو شکستن و دو نفر زخمی شدن، با تفنگ ساچمه‌ای حمله کردن و چند خودروی وابسته به حزب رو هم منهدم کردن. اینطور که حزب الوفد میگه و بعضی از منابع امنیتی، اونهایی که حمله کردن عضو گروه هازمون، یک گروه سلفی پیرو هازم ابو اسماعیل، یکی از نامزدهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری مصر بود که رد صلاحیت شد به خاطر تابعیت آمریکای مادرش و البته این شخص سلفی هست.
خیلی ممنونم آقای جزائری از توضیحاتتون، ممنون که تا دیر وقت شب بیدار بودید تا صبح دایی تا این لحظه به ما رو در جریان خبرها و آخرین تحولات مصر قرار دادین. ممنون از شما. در اینجا بپردازیم به شنیدن نظرات، یعنی نوبت رسیده به شنیدن نظرات شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف نظرتون رو بیان کردید. البته درباره مصر هم هنوز نظری ندادید، ولی مسائل مربوط به ایران و چند موضوع دیگه.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه جانبازی هستم که تا به حال هیچ قطع و اثری به ما نده. نمیدونم سازمان حقوق بشری تو ایران وجود نداره. 26 سال پیش از این ما جنگ تو جنگ بودیم، موج گرفته تو ما، بعد کمر ما و بدن ما پر ترکش هست و الان 8 سال روزگار هست که خانه نشین شدم. مشکلات ما رو باید کی جواب بده؟ اینا رو کی جواب هست؟ احمدی نژاد یا خامنه‌ای یا اون ملتی که اون روزو اومدم انقلاب کردم؟ چی بود؟ خواهش میکنم این مشکلات نیزده سر ایران. ایران واقعا خاکش پاکه. هر وقت خود اسم ایران بیارید وضو بگیرید. اینا همه زیر سر این طلابا و این آخونده تازه به دوران رسیده است. خواهش میکنم اینو پخش بکنید. شاید تو ایران که نه، ولی کشور دیگه به گوششون برسید، لاغر این تکونه به خودشون بدن که ایرانی هم وجود داره، مردمی هم وجود داره. اینجوری دارم سختی میکشم. با سلام به رادیو فردا، من محمد حسین محمدی. آقای خامنه ای، وجدان مهمتره یا حقیقت؟ چرا و به چه دلیل شما از طرف نزدیکان خود آدمی شدید بدون دست و پا که افتاده در کوچه بن‌بست؟ عده هم با خشم برای احقاق حقوق خود و افرادی هم برای جنگ قدرت به دنبالتند. پس به نام دین مذهب چرا باید کش تا حکومت کرد؟
احمد نجات رئیس جمهور شد، کل همه چیز رفته بالا. ما 400 تومن 300 تومن کارگری کنیم با کدام یکیش برسانیم؟ لطفا نکشتان، خواهش میکنم این سزای مرا به گوش احمد نجات برسانیم.
امام خمینی دارای قبرستان است نه بیمارستان.
من از دولت مردان آمریکا تقاضا میکنم جریمه هایی رو که بابت عملکرد غیرقانونی رژیم ایران از بانک ها و شرکت های خارجی میگیرن که از درآمد ملی ایران دزدیده شده و به جیب اونا رفته، پس از سرنگونی رژیم در اختیار دولت دموکراتیک ایران قرار بدن.
آقا این روزا مرتب میگن وزیر آموزش پرورش استیضاح کنه، استیضاح کنی. این بدبخت بیچاره و یا وزیرای دیگه چه تقصیر دارن؟ تمام بودجه مملکت یا داره میره خارج یا داره صرف کار نظامی میشه. وقتی که یه وزیر پول نداره از کجا بیاره؟ مثلا مدارس چه نمیدونم به شوفاژ مونده هست کنه یا مسائل دیگه. تمام وزارتخونه دیگه هم همین مشکل دارن. اون بنده خدا هم بودجه ندارن، بودجه در اختیار اینا نمیذارن. هر چی هست یا میره خارج یا داره صرف مسائل نظامی و حقوقای کلان به اصطلاح به کسانی که نور چشمی هم داده میشه.
چینی های ضرب المثل دارن، میگن برای فتح کشوری از دین اسب امکان پذیره، ولی برای اداره اون کشور باید از اسب پیاده بشه.
گفته بودم، قول داده بودم که شماره تلفن اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. البته اونهایی که تصویر ما رو میبینن شماره تلفن رو دیدن. معذرت یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتتون عرض میکنم. برای فرستادن اس‌ام‌اس با شماره 2079260115730 میتونید تماس بگیرید که در طول برنامه اگر اسمساتون به دست ما برسه حتما اونا رو خواهیم خوند. ادامه برنامه صبحانه با خبر. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد 1392 برگزار میشه و ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به مدت 5 روز از 17 تا 22 اردیبهشت خواهد بود. به رغم حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، رقابت‌های انتخاباتی در بین گروه‌های اصولگرای حاکم به شدت و به شکل‌های مختلف آغاز شده. فریدون زرنگار.
حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های انتخاباتی در تهران به گونه‌های مختلف در جریان است. همزمان اما دغدغه اصلی این گروه ها گرم نشدن کافی تنور انتخابات است. در حال حاضر تنها 2 گروه هوادار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمد نژاد رئیس جمهوری در میدان رقابت هستند و این 2 گروه عملا تنها ماندند، در حالی که تلاش هایی در جریان است تا اصلاح طلبان را قانع به شرکت در انتخابات کنند. در چارچوب این سیاست و نگرانی‌های موجود برای چگونگی پیاده کردن آن است که بازار بحث و جدل بر سر شرکت و یا عدم شرکت اصلاح طلبان رانده شده از قدرت داغ شده است. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت اصلاح طلبان به هر قیمتی در انتخابات شرکت نمی کنند. به گفته آقای موسوی لاری، اصلاح طلبان انتخابات را به عنوان راهی برای خدمت می دانند و حضور در آن عرصه را هم حق و هم تکلیف تلقی می کنند. اما به گفته آقای موسوی لاری، پرسش این است که آیا این انتخابات میدانی برای رقابت دیدگاه ها و شخصیت ها با مفهوم واقعی خودش خواهد بود یا خیر؟ اما در جبهه اصولگرایان هم ظاهراً بر سر چگونگی رفتار با اصلاح طلبان اختلاف است، در حالی که حبیب الله عسکر اولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری چند روز پیش به خبرگزاری مهر گفت موسوی، کروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها آنها را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مصاحبه ای با مجله آدینه تهران که روز جمعه در خبرگزاری فارس منتشر شد، آب پاکی روی دست اصولگرایانی می‌ریزد که تلاش به قانع کردن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات دارند. احمد جنتی میگوید معترضان به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 یا به گفته او فتنه‌گران، خائن به نظام و مردم و مجرم هستند و حتی نباید توهم حضور مجدد در انتخابات را داشته باشند. به رغم اختلاف نظرها میان اصولگرایان بر سر فرصت دادن به اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات، در میان خود اصلاح طلبان هم نظر واحدی برای چگونگی رفتار در انتخابات وجود ندارد. اختلافات درونی اصلاح طلبان هم تنها به آمدن یا نیامدن ختم نمی شود، بلکه چگونگی و حد امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از رقیب سیاسی است که آنان را دچار چند دستگی کرده است. در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض ها به تقلب در نتایج انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری نزدیک به 2 سال است که در حصر خانگی به سر می برند.
امروز در بخش اقتصادی درباره گرانی و نرخ تورم در 15 ساله گذشته صحبت خواهیم کرد، به خصوص درباره تأثیر تحریم ها و افزایش نقدینگی و نوسانات ارزی. بر اساس آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در آبان سال جاری به بیش از 26% رسید، در که نسبت به سال گذشته یک خورده بیشتر از 1% افزایش داشته. بنا به اظهار رسانه‌های رسمی، نرخ تورم در طول 15 سال اخیر سابقه نداشته. برای پی بردن به چند و چون این داستان با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام بر شنوندگان و صبح همگی بخیر.
آقای علوی، بر اساس پرسش این هستش که این نرخ تورم رسمی تا چه حد قابل اعتماده؟
به هیچ وجه قابل اعتماد نیست این نرخ رسمی تورم که اعلام شده از طرف بانک مرکزی، به این دلیل که تا پیش از این مسئولین مرکز آمار ایران میگفتند که نرخ تورم و برخی از آمار اقتصادی محرمانه است و ما اون رو عرضه نمی کنیم جز به مقامات خاصی، و همچنین مسئول پژوهش های مجلس، مسئول مرکز پژوهش‌های مجلس هم که تا پیش از این مسئولیت داشتن و الان البته نیستن، ایشون هم بنا به نقل قول از مقامات امنیتی گفته بود که نرخ تورم چیزی بیش از 50%. بنابراین با این مطلبی که گفته میشه که نرخ تورم بیش از 26% در تعارض میفته با اون نرخایی که گفته شده و با اون مطلبی که مرکز آمار گفته، بنابراین به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
مدت هاست که در گزارش های مقامات رسمی سخنی درباره مقایسه نرخ تورم مهر ماه امسال با مهر ماه سال گذشته پیش نیامده. انگیزه این امر چی میتونه باشه آقای علوی؟
خب این شاخص که به اصطلاح شاخص نقطه‌ای خوانده میشه دیگه استفاده نمیشه، چون در صورتی که از اون شاخص استفاده بشه اوضاع وضعیت بدتر نشون داده خواهد شد، و بنابراین این دگرگون کردن معیارها، استانداردها و شاخصها برای اینه که مشکلات پنهان بمونه و مطرح نشه به شکل علنی در عرصه رسمی جامعه.
آقای علوی، معمولا در شرایط رکود نرخ تورم باید کاهش پیدا کنه، چه عواملی سبب شده که افزایش نرخ تورم به چشم بخوره در شرایط کنونی؟
خب ما میدونیم که آمار نقدینگی نشون میده که دولت تا اونجا که تونسته نقدینگی تزریق کرده به اقتصاد، و از طرف دیگه میدونیم که تحریم ها مؤثر واقع شده و بسیاری از کالاها الان محدودیت دارن برای واردات به ایران. این دو عامل به اضافه عوامل ساختاری و بلند مدت دست به دست هم دیگه دادن و باعث شدن که ما نه تنها از رکود رنج بریم، بلکه تورم را داریم، و بنابراین ما امروز در وضعیت رکود تورمی هستیم.
خیلی ممنونم آقای علوی از توضیحاتتون.
متشکرم از شما.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه اعتماد تیتری رو انتخاب کرده به عنوان بازنشستگی قانون کار.
بله آقای حسینی، این روزنامه خبر داده که اصلاحیه قانون کار پس از 22 سال به مجلس میره تا مورد بررسی قرار بگیره. عکس یک روزنامه اعتماد مرزی وحید دستشیردی هست، وزیر بهداشت، با تیتر روزهای سخت خانم وزیر. عکس دو این روزنامه هم علی مطهری نماینده مجلس هست که نامه‌ای نوشته به آقای جنتی و از او انتقاد کرده. یک خبر هم درباره سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی منتشر کرده از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه، نوشته که جمهوری اسلامی اجازه سرنگونی حکومت سوریه رو نخواهد داد.
و روزنامه بهار درباره عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نوشته.
روزنامه بهار در تیتر یک از قول عبدالواحد موسوی لاری از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز تشکل نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که اصلاح طلبان حاضر نیستن به هر قیمتی در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت بکنن. تیتر دو این روزنامه هم واکنش یکی از فرماندهان سپاه هست به پیشنهاد آقای احمدی نژاد برای فروش زمین‌های سپاه و ارتش. آقای منصور حقیقت‌پور که فعلا نماینده مجلس هست اما پیشتر از فرماندهان ارشد سپاه قدس بوده، گفته بهتر دولت ویلاهای کنار ساحل رو بفروشه. تیتر دیگری که در این روزنامه به چشم میخوره نمایی گزارشی هست درباره غایبان و حاضران در جشنواره فیلم فجر امسال.
صحبت‌های احمد جنتی درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان مطلبی است که در روزنامه قانون بهش برمیخوریم.
روزنامه قانون هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از واکنش‌های متفاوت طیف‌های مختلف سیاسی به اظهارات آقای جنتی درباره رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده گزارش داده. عکس یک این روزنامه چهار عکس هست درباره تیراندازی به دانش آموزان مدرسه شهر نیوتن در آمریکا و البته یک خبر هم از قول علی اکبر ناطق نوری منتشر کرده که گفته من کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد.
مطلب درباره انتخابات در روزنامه‌ها زیاده و از جمله روزنامه آرمان با نگاه دیگری به این موضوع پرداخته.
روزنامه آرمان نوشته که جناح حاکم که به عنوان اصولگرایان شناخته میشه دست به کار تازه‌ای زدن برای انتخابات آینده و قرار است آقای قالیباف، حداد عادل و علی اکبر ولایتی با هم ائتلاف کنن. این روزنامه یک خبر هم به نقل از احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نوشته که گفته من از سخنان رئیس قوه قضاییه درباره اعدام اشرار و کسانی که سرقت مسلحانه میکنن به وجد اومدم.
و روزنامه جهان صنعت چی آقای رفیع‌زاده، چه مطلبی در صفحه اولش توجهتون رو جلب کرده؟
آقای حسینی، روزنامه جهان صنعت آزادسازی قیمت‌ها رو گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده در صفحه یک و نوشته بر اساس بخشنامه جدید دولت قیمت‌گذاری خودرو قرار است به تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط واگذار بشه. یک خبر هم این روزنامه منتشر کرده درباره همدردی ایران با خانواده دانش آموزان کشته شده در آمریکا.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی عزیز.
بی هیچ درنگی راهی جهان ورزش بشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران به دنبال تنها پیروزی خود در مسابقات فوتبال غرب آسیا که در کویت جریان دارد حذف شد. ایران 2-1 یمن را شکست داد ولی پیروزی 1-0 بحرین بر عربستان این تیم را به عنوان تیم اول گروه راهی دور بعد کرد و ایران حذف شد. ایران قبلا با بحرین و عربستان مساوی کرده و در گروه خود دوم شده. سه تیم اول گروه های سگانه و بهترین تیم رده دوم که کویت بود به نیمه نهایی رسیدند. 11 کشور در این مسابقات شرکت دارند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی حذف ایران در این مسابقات را هنرنمایی کیروش نامیده است. ایران در گذشته 4 بار قهرمان فوتبال غرب آسیا شده بود. مسابقات دو میدانی غرب آسیا که در امارات متحده